به نام خدا تدریس شرح لمعه توسط استاد مرزی کتاب متاجر جلسه 26 صفحه 291 از واحد دانشگاه علوم اسلامی را به مشتری محدد
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین فراسا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به الثامن عشر ترك دخول المؤمن في صوم اخيه المؤمن بيعا وشراعا بأن يطلب الثياء الذي يريد أن يشتريه ليبذل زيادة عنه ليقدمه البائع أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتفق هو والبائع عليه. بحث در آداب تجارت بود. 17 مسئله رو در این باب عنوان کردیم. نکته 18 می‌فرمایند یکی از آداب تجارت این است، مستحب است اگر دو نفر جنسی رو با هم صحبت کردن که مبادله کنند. و به توافق رسیدند یا نزدیک است که به توافق برسند، مستحب است فرد آخر در این مبادله دخالت نکنه و خودش رو مثلا به عنوان مشتری جدید مطرح نکنه. جنسی هست دارن توافق میکنن دو نفر با 1000 تومان مبادله کنن، کسی از راه میرسه مطرح میگه من 1100 تومان میخرم مثلا این جنس، این مکروه. یا برعکس جنسی رو طرف داره میخره به 1000 تومان، یه نفر دیگه دارن با هم توافق میکنن، یه نفر وارد میشه میگه که من از همین جنس دارم به 900 تومان میدم مثلا. این حالا چه به عنوان بایع خودش رو مطرح کنه چه به عنوان مشتری مکروه هست. میفرمایند در کراهت فرق نداره که کسی به عنوان مشتری تازه خودش رو مطرح کنه، چه قبلن یک مشتری باشه یا بیشتر. مثلا دو تا مشتری با یک فروشنده هر کدام دارن صحبت میکنن که جنس رو بخرن و نزدیک به توافق هم هستن، با کراهت وجود داره که این آقا بره به عنوان فرد سومی خودشو مطرح کنه. حالا فرقی هم نداره که اون دو نفر قبلی هر دو با هم گفتگو رو شروع کرده باشن در یک زمان، یا نه یه نفر گفتگو می کرده فرد دوم مرتکب عمل مکروه شده، یعنی وارد شده در گفتگوی دو نفر. حالا این آقام باز بخواد وارد این گفتگو بشه صدق کراهت میکنه. خلاصه مستحب به انسان این کار رو مرتکب نشه. البته اگر در موردی بحث مزایده باشه که دلال داره یک قیمتی رو به عنوان پایین ترین قیمت اعلام میکنه که هر کس بیشتر این جنس رو میخره اعلام کنه، اینجا کراهت نداره که هر کسی قیمت مطلوب خودش رو عنوان کنه، چون اصلا مزایده برای همین. بفرمایم بله در همین صورت اگر بین دلال و یک نفر رو قیمت توافق حاصل شد، دیگه باز این آقا بره خودش دخالت بده در گفتگو، باز عمل مکروهی خواهد. این مسئله رو در اصطلاح به این شکل عنوان میکنن پاره از علما، میگن یکره دخول المؤمن فی صوم اخی، یعنی در خرید و فروش برادر مؤمن مکروه است که انسان مؤمنی خودشو وارد. بله. در پایان یک نکته رو عنوان میکنند و اون نکته این است که فرض کنید چند نفر مشتری یک جنسی هستند، همه دلشون میخواد که این جنس رو بخرن، آیا باز هم کراهت صدق میکند در این صورت که یک نفر بیاد از بقیه مشتریها تقاضا کنه که اونها برن کنار و وارد گفتگو نشوند تا میدان در این آقا باز باشه، آیا اینم مکروه هست یا مکروه نیست؟ بعضی گفتن مکروه نیست به خاطر این که بر این عمل ورود در گفتگو صدق نمی کنه، هنوز گفتگویی نشده که این آقا خودشو در این گفتگو دخالت داده باشه تا کراهت صدق کنه، نه گفتگویی نشده، پس مکروه نیست. ولی بعضی گفتن نه کراهت صدق میکنه به خاطر این که این مورد با دخول در صوم از نظر هدف مشترکه، یعنی شارع گفته در گفتگوی دیگری وارد نشید، چرا؟ چون ممکنه طرف مقابل رو محروم کنید از خریدن جنسش. خب همین معنا در اینجا هم صدق میکنه. یعنی اینجا هم شما اگر به مشتری یک جنس، خواهان یک جنس، بگید تو نرو جنس تو نخر، خب صدق میکنه محرومیت او از جنس مورد نظر، پس کراهت وجود دارد. البته میفرمایند اگر کسی مرتکب این مکروه شد، یعنی رفت از دیگری درخواست کرد که برای خرید جنس پا جلو نگذاره، دیگه اجابت درخواست این فرد مکروه نیست. چون این مصداق قضاء حاجت برادر دینیست و قضاء حاجت دیگری امر مستحبی، البته همینجا هم شهید می‌فرمایند ممکنه بگیم این اجابت درخواست هم مکروهه، چون طلب کردن و درخواست کردن مکروه بوده و اجابت خواسته او در حقیقت کمک به یک فعل مکروه هست. و کمک بر فعل مکروه هم مکروه می باشد. نه کمک بر فعل مکروه هست یا نیست؟ یعنی کمک کرده به یک کار مکروه یا کمک نکرده؟ خب حالا وقتی گفت چطور؟ اگه گفت کمکی برای کار مکروه نیست، یه آقای اجابت کرد؟ نه میخیل اشخاقین بگی نیست دیگه، واقعیت اینه که نیست. حرف شهید ثانی رو اینجوری نقض کنید. ببینید اون چی که مکروه درخواست هستش، درخواست مکروه، اون آقا درخواست کرده، پس فعل مکروه رو انجام داده، تموم شده دیگه. حالا این آقا که اجابت کنه کمک بر فعل مکروه نیست دیگه، فعل مکروه تمام شده. این اجابت این آقا اصلا کمک بر فعل مکروه نیست، چون کمک بر فعل مکروه نیست پس بنابراین فقط مصداق قضای حاجت برادر دینیست مستحب. حالا عبارت توجه کنیم. الثامن عشر ترک دخول المؤمن فی صوم اخیه المؤمن. مستحب است ترک ورود برادر مؤمن در بیع برادر ایمانی خودش، در خرید و فروش برادر ایمانی، چه بیع باشد و چه شرا باشد، چه خرید باشد چه فروش باشد. حالا چطور خرید یا فروش؟ مثال میذارن توضیح میدن، به انیت لبتیا الذی یرید ان یشتری، به این که این آقا بره درخواست کند خریدن اون جنسی را که برادر مؤمن میخواد اون جنس رو بخره. کسی میخواد بره خونهی بخره، نفر آخر میبینه نه مثل که خونهی باب طبی است و قیمت مناسبیه، زودتر از اون یاره با 100 تومن بیشتر خونه رو بخره. مثلا این عرض کنم که دخول در صوم برادر مؤمن است به نحو شراء و خریدن، و یبذل زیادتن عن، بیشتر از برادر مؤمنش پول بده، لیقدمه البایه، تا اینکه بایه او رو مقدم بداره، یعنی به او مثلا خونه رو متاع و تحویل بده. این در شراء، در بیع دخول در صوم به این شکله. او یبذل للمشتری متاعا غیر ما اتفق هو والبایع علیه، یا بذل کند به مشتری جنسی را غیر از اون چی که اتفاق کرده است اون مشتری و بایع بر اون جنس. طرف رفته در مغازه میخواد جنسی بخره، مغازه دار بغلی میبینه مثل که فرد خوبی سوقه، خوب میتونه ازش پول در بیاره، سریعا میاد میگه من جنس بهتری دارم مثلا بیا اینجا، جنس دیگری رو به مشتری عرضه میکنه. اینم دخول در صوم برادر دینی هست و مکروهه. البته بعضی گفتن حرام این دخول در صوم که اشاره میکنن شهید ثانی بعد لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یصوم الرجل علی صوم اخیه، وارد نشود انسان مؤمن مردی بر صوم برادر دینیش. و هو خبر معناه النهی، خب این عرض کنم که جمله خبریه است، جمله خبریه در مقام انشاء نهی هست، لذا معناش نهیه. و من سمت الى بالتحریم، از همینجا که این جمله خبریه در مقام انشاء است و دال بر نهی است، بعضی قائل به تحریم شدن، لانه الاصل فی النهی، چون اصل در نهی حرمت می باشد. البته اونایی که قائل به کراهت هستن میگن خلاصه ما باز ادله دیگری در مقابلش داریم که اون ادله دال بر جواز است. و انما یکره او یحرم بعد الترازی، حالا در کی مکروه دخول در صوم برادر دینی؟ وقتی که با عرض کنم که بایع و مشتری با هم ترازی کرده باشن یا نزدیک ترازی باشن. به انما یکره همانا مکروه است، یا حرام بنابرای قول بعد از ترازی یا نزدیک ترازی. فلو ظهر له ما یدل علی عدمه، پس اگر ظاهر بشه برای انسان چیزی که دال بر عدم ترازی است. دو نفر با هم صحبت کردن، با هم توافق نکردن، میخوان از هم جدا بشن، حالا نفر سوم بره جنس خودش رو متاع خودش رو مطرح کنه، اشکال نداره. فلا کراهت ولا تحریم، در این صورت نه مکروه هست و نه حرام هست. ولو کان الصوم بین اثنین سواء دخل احدهما على النهي ام لا بان ابتدا فيه معا قبل معل النهي لم يجعل نفسه بدلا من احدهما. این مورد رو از خارج توضیح دادیم. میفرمایند اگر صوم و گفتگو بین دو نفر باشه، فرض کنید یعنی دو تا مشتری با یک بایع باشن، باز این آقا خودش بره به جای یکی از مشتری ها قرار بده، اینم صوم است و باز درست نیست. و اگر صوم بین دو نفر باشه سواء دخل احدهما على النهی، چه یکی از این دو داخل در صوم شده باشد بر طبق نهی، از خارج توضیح دادیم این که دو نفر مشتری شدند تارتا هر دو به یک بار مشتری یک جنس شدند، هیچ کس داخل در صوم دیگری نشده، یعنی عمل مکروهی انجام نداده، برخلاف نهی عمل نکردند، و تارتا نه، یه نفر جنس رو میخواسته بخره، نفر دوم آمده برخلاف نهی، او هم خودش به عنوان خریدار مطرح کرده که این برخلاف نهی رفتار کرده، حالا این دو نفر هر دو شدن مشتری، این نفر سوم بیاد خودش به جای یکی از اینا قرار بده و با صحبت کنه بگه منم مشتری هستم به جای یکی از اینا، این مکروه. خلاصه پس اگر مشتری دو نفر باشن نفر سوم خودش رو داخل در صوم قرار بده مکروهه مطلقا، چه این که اون دو نفر با هم شروع کرده باشن گفتگو رو که عمل مکروهی انجام نداده باشن، یا یکیشون عمل مکروه انجام داده باشه. اینو میخوام در عبارت بیان کنم. و اگر صوم بین دو نفر بوده، حالا اون دو نفر سواء دخل احدهما على النهی، چه وارد شده باشد یکی از اون دو نفر در صوم بر طبق نهی، یعنی عمل مکروه انجام داده وارد صوم شده، ام لا، یعنی هیچ کدوم از اون دو نفر عمل مکروه انجام ندادن، چطور؟ به ان ابتدعا فیه معن، به این که هر دو مشتری هر دو نفر با هم شروع در صوم کردن، شروع در گفتگو کردن، قبل محل نهی، قبل از محل نهی، یعنی هنوز یکی گفتگو نکرده، هر دو نفر با هم رسیدن قیمت جنس رو سوال کردن وارد سخن شدن، هیچ کدوم عمل مکروه انجام ندادن. اینجا لم یجعل نفسه بدلا من احدهما، این فرد ثالث قرار ندهد خودش را به جای یکی از این دو، اونم نداد خودش به جای یکی از اینا به عنوان مشتری مطرح کنه. لصدق دخول فی الصوم، چون صدق میکند ورود در صوم. ولا کراهت فی ما یکون و فی دلالته، مکروه نیست ورود در اون موردی که بحث دلالی هست، یعنی بحث مزایده هست خلاصه، یا مناقصه فرقی نداره. اون جایی که خلاصه اصل و مبنا اینه که هر فردی بیاد اون دلال قیمت رو اعلام میکنه و فقط قیمت رو اعلام میکنه به خاطر اینکه هر کسی با قیمت بیشتری میخره اعلام کنه، یا هر کسی این مناقصه رو با قیمت کمتری میگه اعلام بکنه، اینجا اگر نفر آخر بیاد قیمت مطلوبش اعلام بکنه اشکال نداره. مکروه نیست در اون موردی که مبادله و صوم در باب دلالت میباشد، یعنی دلال آمده مطرح میکنه قیمت پایه رو تا اینکه یک قیمت بیشتر و یا کمتر رو عنوان کنه. چرا؟ لأنها موضوعت عرفن لطلب زیاده مادام الدلالویت یطلبها، به خاطر اینکه این دلالت این مزایده وضع شده عرفاً برای طلب زیاده، مادامی که دلال طلب کند همین دلالت را، تا وقتی دلال داره قیمت اعلام میکنه چند بار تکرار میکنه معناش اینه که هر کسی قیمت بیشتری داره اعلام بکنه. فاذا حصل الاتفاق بین الدلال والغریم، اگر اتفاق پیدا شد بین دلال و بین غریم، یعنی یکی از اون کسانی که مشتری میشه، خب در این صورت تعلقت الکراهه، خب در این صورت مسئله مزایده تموم شده، یه نفر قیمت رو گفته و رضایت بین بایه و مشتری به اون قیمت به وجود آمده، یه فردی تازه از راه میرسه اینجا مکروه قیمتی بیشتر بگه. فاذا حصل الاتفاق، اگر اتفاق حاصل شد بین دلال و غریم، تعلقت الکراهه، اینجا جاییست که کراهت تعلق میگیره. لأنه لا یکون این اذن به دلالته، چون این عرض کنم که دخول در صوم نمی باشد در این هنگام در مسئله دلالت و مزایده، یعنی دیگه مسئله دلالت و مزایده تموم شده، اتفاق پیدا شده، باز دخول در صوم صدق میکنه. و این کان بید دلال، ولو جنس هنوز در دست دلال به طرف تحویل نداده، ولی دیگه اینجا دلالت و مزایده صدق نمی کنه. و فی کراهت طلب المشتری من بعض طالبین از ترک له نظرون، اون نکته اخیری که عنوان شد، اگه چند نفر مشتری یک جنس هستن، آیا بازم مکروهه که آقای زید بیاد از این مشتری ها بخواد بگه شما پا جلو نگذارید برای خرید تا من برم این جنس رو به تنهایی بخرم، یا نه این صوم هست یا نیست، مکروهه یا نه، نظر دو قوله. و در کراهت طلب مشتری از بعضی از طالبین، از بعضی از کسانی که جنس رو درخواست میکنن، راغب در جنس هستن، از ترک کله از اونا درخواست کنه که ترک کنن اون طلب را، بگه شما پا جلو نگذارید جنس رو نخرید، این نظر اون آیا مکروه هست یا نه، نظره نظر است. دو وجه، وجه اول که مکروه نیست من عدم صدق دخول فی الصوم من حیث طلب می، به خاطر عدم صدق دخول در صوم از نگاه و از جهت طلب از اون مشتری، از اون طالب، کسی که میاد از یه طالبی میگه پا جلو نذار تو نرو جنس و نخر، این دخول در صوم نیست، چون دخول در صوم معناش اینه دو نفر با هم دارن حرف میزنن، گفتگو میکنن، میخوان روی جنس توافق کنن، شما برید پا رو جلو بذارید، اینجا که گفتگویی نیستش هنوز، اینجا هنوز گفتگوی نیست، میدونید یه کسی دیگه هم خریدار این خانه هست، برید بگید آقا شما پارو جلو نگذار، پس این دخول در صوم نیستش، بنابراین مکروه نیست. من عدم صدق دخول در صوم، صدق نمی کند دخول در صوم از جهت طلب از اون طالب، شما از یک نفری که هنوز گفتگوی نیست عرض کنم که میرید پیش او بهش میگید خودشو داخل در این گفتگو نکنه، و الا هنوز گفتگو شروع نشده. یک جهت، و من مساواته له فی المعنا، و از مساوات این طلب مر این دخول در صوم را از جهت معنا، از جهت معنا و هدف بین این طلب و بین دخول در صوم فرقی نداره. حیث اراد ان یحرمه مطلوبه، زیرا اراده می کند اون مشتری این که محروم نماید اون طالب را از مطلوبه. هدف از این که دخول در صوم نشه چیه؟ هدف اینه که طرف رو از جنس محروم نکنه. خب اینجا هم همین هدف وجود داره، یعنی وقتی میره از یک طالب میگه دنبال این جنس نرو، یعنی او رو محروم میکنه از جنسش، پس بنابراین باید مکروه باشه. خب سوال، کسانی که در اون مورد قبلی قائل به حرمت شدن، اینجا هم قائل به حرمت میشن، میفرماین نه اینجا شکی نیست که از نظر مصداق فرق داره، این دخول در صوم نیستش، ولو هدف اون هدفه ولی دخول در صوم نیست، و در روایت دخول در صوم ذکر شده حرامه. پس ما در مورد حرمت اینجا نمیتونیم فتوای به حرمت بدیم. و ظاهر و القطع و به عدم تحریم، ظاهر این است که یقینا قطعا حکم میکنیم به عدم تحریم، این که این مسئله حرام نیست، علی القول به فی الصوم، بنابر قول به این تحریم در باب صوم، یعنی در باب صوم در اون مورد قبلی بگیم حرامه، اینجا یقینا نمیتونیم بگیم حرامه. و انما شک فی الکراهه، همانا شک در اینه که این عمل مکروه یا نه، و الا قطعا حرام نیست چون موضوعش دخول در صوم نیستش. ولا کراهیت فی ترک ملتمس من لانه قضاء حاجت لاخیه، و کراهتی وجود ندارد در ترک درخواست از کسی که التماس شده از او، یعنی کسی که از او خواسته شده که شما این عرض کنم که گفتگو رو ترک کن، شما این جنس رو برای خودت نگیر، برای اون مکروه نیست که این قول رو اجابت کنه، و کراهیتی وجود ندارد در ترک کردن شخصی که التماس شده از او ترک این بیع و این شراء. چرا؟ لأنه قضاء حاجت لأخیه، چون این قضاء حاجت برادر دینی است. و رب مستحبت اجابتو، چه بسا میتونیم بگیم مستحب اجابه این طلب اگر مؤمن باشد، اگر اون کسی که درخواست میکنه از انسان مؤمن باشه، قضای حاجت برادر دینی مستحبه. و یحتمل الکراهه، شاید سانی میفهمن محتمل بگیم مکروهه، لو قلنا به کراهت طلبه، اگر ما قائل بشیم که طلب ترک مکروه هست، اگر بگیم طلب اون آقا مکروهه، اینجا میتونیم بگیم اجابت این آقا هم مکروهه. چرا؟ به خاطر کمک کردن این فرد مرون طالب را بر فعل مکروه، چون این آقا کمکش میکنه که او یک کار مکروه را انجام بده. بالی که ما از خارج توضیح دادیم که اون آقا درخواست کرده، فعل مکروه را انجام داده، تمام شده دیگه، این آقا اجابت کنه درخواست او رو، کمک بر فعل مکروه نمی باشه. و هذه الفروع من خواص الكتاب، این فروع از خواص این کتاب می باشد. التاسع عشر ترک توکل حاضر لبا و هو الغریب الجالب للفلق بین کانه. مورد 19 می فرمایند مکروه است که انسان شهری وکیل بشود از طرف انسان روستایی برای خرید و فروش جنس او، این نکته ها همه خودش حکمت داره واقعا، یعنی اسلام که گفته اینا نکات درستی هست. معمولا اینجوریه، روستایی ها به قیمت جنس وارد نیستن، جنس های مطلوبی هم دارن، جنس های مطلوب مختلفی، انواع مثلا گوسفند از جهت روغن، نمیدونم فالی، غیره غیره، اینا همه رو شما حساب کنید، خب جنس های زیادی در روستا هست. معمولا روستایی هم به قیمت های جنس ها وارد نیستن، بعضی از افراد زرنگ هم میان پل میزنن به روستاها، خودشون رابط بین اونا و دیگران قرار میدن، میگن جنس بده ما برات میفروشیم، مثلا جنسو میگیرن بعد به قیمت بالاتری ایرو آبش میکنن تو بازار، بعد به قیمت کمتری رو به طرف میدن. اینا وکیل شدن شخص شهری از شخص روستایی برای فروش جنس علاوه همچه تبعات خطرناکی هم داره، یعنی راه رو باز میکنه برای کلا گذاشتن سر دیگر. لذا در روایت داریم که این عمل مکروه. البته کراهت در صورتی است که خود شخص شهرنشین پیش قدم بشه و درخواست وکالت کنه، و همچنین کراهت در صورتی که شخص روستانشین به قیمت شهر جاهل باشه، و الا اگر یکی از این دو شرط نباشد. دیگه وکالت شهری از روستایی اشکال نداره. مثلا اگر خود روستا نشین درست قیمت جنس رو میدونه، خب دیگه کلا سرش نمیده، اون وکالت هم درش مشکل به وجود نمیاد. یا اگر خود روستایی به کسی اعتماد داشته باشه، خودش بیاد از او درخواست کنه که تو وکیلی از طرف من این جنس رو بفروش، اینجا هم اشکال نداره، این شهرنشین میتونه این وکالت رو قبول کنه. اینم نکته 19. بله، نکته بعدی میفرمایند مکروه است تلقی رکبان. حالا توضیح میدیم، تلقی رکبان یک اصطلاح، تلقی رکبان معناش اینه، رکبان یعنی رکب یعنی قافله، و تلقی یعنی رفتن به استقبال یک قافله‌ای که میخواد وارد شهر بشه. حالا مسئله اینه، میفرماین مکروه است که انسان از شهر حرکت کنه برود بیرون شهر و از قافله‌ای که میخواد وارد شهر بشه جنس بخره یا با اونها جنس بفروشه. باز وچش هم معلومه دیگه، خب زمانهای سابق تلفن، تلگراف، اتصالات یه حرفا که نبود، بیچاره ها جنسی رو از یه جای دور می آوردن یه جای دیگه بفروشن، یک سال دو سال زحمت می کشیدن، چهار تا آدم زرنگ پیدا می شدن از شهر می آمدن بیرون، هنوز اهل قافله قیمت جنس ها رو وارد نبودن، به قیمت عرض کنم که مناسبی از اونا می خریدن جنس رو یا به قیمت ارزونی از اونا می خریدن. این کار مکروه، این کراهت داره، حکمتش هم مشخص. البته دقت کنید این کار مکروه است، این تلقی رکبان، به شرطی که رفتن و خروج از شهر به همین قصد باشه. و الا اگه به قصد دیگری از شهر بیرون رفته، حالا میبینه یه قافله این داره میاد یه چیزی بخره بفروشه، اشکال نده. ثانیا شرط دوم این است که اون اهل قافله به قیمت جنس عالم نباشن، قیمت جنس رو ندونن، و الا اگر قیمت جنس رو در اون شهر میدونن دیگه خرید و فروش اشکال نداره. نکته بعدی در ذیل همین مطلب بیستم می‌فرمایند این تلقی رکبان مقدار و اندازش چهار فرسخ و الا اگر از چهار فرسخ بیشتر باشه این سفر تجارت حساب میشه و اشکال نداره. این آقام از شهرش کوچ کرده رفته سفر تجارت، اونام از شهرشون کوچ کردن، در بین را به هم برخورد میکنن، جنساشون رو مبادله میکنن، اشکال نداره. بله اونقدر این مسئله تلقی رکبان کراهت داره و کراهتش تا اون اندازه است که در روایات داریم از شخص متلقی شما جنس نخرید، از کسی که کارش اینه میره به استقبال عرض کنم که قافل جنس میخره، کسان دیگه از اون جنس نخرید. خب این هم مشخص و معلومه که اگر متلقی جنسی خرید بعد اهل قافله معلوم شد که مغبون شدن، در جای خودش خیار غبن میاد، اندازش چقدر چجوره، اونا بعدن فهمیدن کلا سرشون داره. خب اونا خیار غبن دارن، یعنی میتونن بیان معامله رو به هم بزنن، بیع رو در حقیقت فسخش کنن، ولی اگر مقبون نباشند خیار فسخ وجود ندارد. این هم نکته بیست. التاسع عشر ترک و توکل حاضرین لباده. مورد 19 مستحب است ترک وکالت آدم حاضر، کسی که شهری هست، برای آدم بادی، کسی که روستایی هست. و هو الغریب الجالب للبلد، باد یعنی آدم غریبی که جلب شهر شده، یعنی آمده به شهر، و امکان غربی یا ولی روستایی باشه. چون میدونید آدم این کلمه بادن در اصطلاح که استعمال میشه در حج، در موارد دیگه فقهی، در آیات قرآن داریم، کلمه بادن اطلاقش کسانی که خارج از یک حیطه شهر باشن، حالا چه چادرنشین باشن، چه روستانشین باشن، چه اهل ایلات باشن و غیره. لذا شهید ثانی قید میکنه و امکان غربی یا ولی روستانشین هم باشه، برای صدق میکنیم عرض کنم که کلمه و عنوان. قال النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمودن لا یتوکل حاضر لباد، نباید وکیل بشه آدم شهرنشین از آدم روستانشین. بعد حضرت فرمودن دع الناس یرزق الله بعضهم من بعض، مردم رو واگذارید از یک دیگر روزی بخورن، شما چه کار دارید که به عنوان وکیل و واسطه در بینشون بیاد، بذارید خودشون با یکدیگر گفتگو کنن و از یکدیگر رزق و روزی بگیرن. و حمل بعضهم النهی علی تحریم، شیخ ثانی میفرمان بعضی از علما نهی رو حمل بر تحریم کردن. و هو حسن لو صح الحدیث، اگر حدیث عرض کنم صحیح باشه، خب ظاهرش عرض کنم که این جمله خبریه در مقام انشاء نهی هستش و ظاهرش اینه که حرام این کار. و الا فالکراهت اوجه، اگر حدیث صحیح نباشه ما این حدیث رو حمل بر کراهت میکنیم. چرا؟ لتسامح فی دلیلها، انشاءالله در اصول خواهید خوند، یه بابی است در رسائل و کفایه و جای دیگه عنوان میشه از کنم تسامح در ادله سنن، در ادله مستحبات تسامحه، یعنی مستحبات و مکروهات و اینها ممکنه یک روایت ضعیفی را هم عرض کنم دلیل بر کراهت یا بر مستحب گرفت، ولی روایت ضعیف رو نمیشه دلیل بر حرمت گرفت. اینجا اگر روایت صحیح باشه حملش بر حرمت میکنیم، اگر روایت صحیح نباشه حملش میکنیم بر عرض کنم که کراهت، که ظاهرا متأخرین هم حمل بر کراهت میکنن. و شرطه، بله حالا اون جمله قبلی و الا فالکراهت و اوجه، و الا کراهت بهتره. چرا؟ به خاطر تسامح در دلیل اون عرض کنم که اون کراهت در مکروه و مستحب تسامح در ادله سنن جاری. حالا شرایط رو ذکر میکنن، میفرماین و شرط این کراهت توکل، عرض کنم که آغاز نمودن شخص حضری و شخص شهرنشین است به اون توکل، یعنی خودش بره بگه من میخوام وکیل بشم، در این صورت مکروهه. فلبل تمسهو منه الغریب و فلا بحثبه، اگر شخص غریب خودش درخواست کند وکالت این شخص رو اشکال نداره. و همچنین و شرطهو جهل الغریب به سعر البلد، شرطش اینه که آدم غریب جاهل باشد به این قیمت شهر. فلو علم بهی لم یکره، اگر عالم باشد به قیمت شهر مکروه نیست، دیگه نمیتونه این آقای شهری کلا سرش بذاره. بل کانت مساعدته محض الخیر، در این صورتی که کمک با او محض خیره. صورت قبلی که اون آقای غریب قیمت رو نمیدونه، کمک کردن به خاطر کلاهگذاریه، ولی در این صورتی که او قیمت رو میدونه دیگه کمک کردن محض خیره، لذا اشکال نداره. ولو با امع نهیه، حالا فرض میکنیم همین نهی وجود داره، نهی هم داله بر حرمت هست، کسی رفت و یه چیزی رو به شخص عرض کنم وکالت کرد و از طرف شخص روستانشین جنسی رو فروخ، آیا این بی باطله یا نه؟ میفرماین باطل نیست. ولو با امع نهیه، اگر فروخت با وجود همین نهی، این بی درست است. چرا؟ وین قیل به تحریمه، ولو قائل به عرض کنم که حرمت این توکل بشیم، حرمت این وکالت بشیم، ولی بیع عرض کنم که صحیح می باشد. ولا بعث به شراء البلدیه لهو لل اصله، اون چی که در عرض کنم که روایت وجود داره مسئله بیع هستش، لذا می فرماین ولا بعث به شراء البلدی لهو، اما بحثی نیست به خریدن شخص شهرنشین برای روستانشین، بره جنس رو از او بخره به دیگران بفروشه اشکال داره، ولی جنسی رو برای او بخره اشکالی نداره به خاطر اصل، چون دلیل اون عرض کنم که مراد بیع هستش، لذا شراء بلدی برای اون روستانشین اشکالی نخواهد داشت به خاطر اصل. مسئله بیستم، ترک و تلقی لرکبانه، مستحب است که انسان ترک کند به استقبال قافله رفتن را. تلقی رکبان و هو الخروج الى الركب، خارج شدن به طرف قافله است. القاصد الى بلد، اون چنان قافله‌ای که میخواد به یک شهری بیاد، حالا انسان خروج به طرف اون قافله داشته باشه، به طرف اونها بره. چرا؟ للبيع عليه، چیزی به اونها، از اونها چیزی بخره، از کنم به اونها چیزی عرض کنم که بفروشد، اوه شراء منهم، یا چیزی از اونها بخره، هر دو جهتش مکروه. و حده اربعه و فراسخ تمادون، حد این تلقی رکبان 4 فرسخ و پایین تر است. فلا یکره و مازار، بیشتر از 4 فرسخ مکروه نیست، لانه سفرون به تجارته، از 4 فرسخ گذشت میشه سفر تجارت. و انما یکره در 2 صورت، همانا تلقی رکبان مکروهه، اذا قصد الخروج لعجله، اگر قصد کند خروج رو به خاطر این بیع و شراء. فلو اتفق مصادفت الرکب فی خروجه لغرض لم یکن به بحث، اگر اتفاق افتاد مصادف شدن با اون رکب در خروج خودش به خاطر غرضی، بیرون رفته به خاطر یک هدف دیگه، در بین را مصادف با یک رکب و قافله شد، اینجا لم یکن به بحث، اینجا اشکال نیست جنسی بخره یا جنسی بفروش. و مع جهل البائع او المشتری القادم بالسعر فی البلد، نکته دوم، این کراهت در صورتی است که بائع یا مشتری که وارد شهر میشن عرض کنم که جاهل باشن به قیمت اون جنس در شهر، و با جهل بائع است یا اون مشتری که از بیرون وارد شهر میشن به سعر فی البلد، جاهل به اون قیمت جنس باشن در شهر. فلو علم بهی لم یکره، اگر عالم باشن به اون قیمت مکروه نیست. کما یشعر به، چنان که مشعر است به این مسئله، دلیلی که پیامبر در روایت آورده، لا یتلقى احدکم تجارتا خارجا من المثل، من المصر عرض کنم که بیرون نرود یکی از شما به خاطر تجارت در حالتی که خارج از ملاقات نکند، یکی از شما به خاطر تجارت در حالتی که خارج از شهر است، یعنی تلقی رکبان نکند کسی در بیرون شهر. چرا؟ اون دلیلی که ذکر میکنن واو حالیه اینه، میفرمان و حال این که مسلمانان رزق میدهد بعضیشون خدا اونها رو از بعضی دیگر، از این تعلیل که مسلمانان رزق میدهد خدا بعضیشون رو به دست بعضی دیگر، ما میفهمیم که خلاصه پیامبر میخوان بفرماین اون افراد جاهلن، شما بیرون نرید جنس اونها رو خودتون تنهایی بگیرید جمع کنید بیاید با قیمت بیشتری به مردم شهر بفروشید، هم کلا سر اونها و هم کلا سر مردم شهر بره. خب بگذارید همون جنس با یه مقدار قیمت کمتر وارد شهر بشه، یه دست نگرده مسلمان ها از مسلمان رزق و روزی ببرن. پس بنابراین اگر اونها عالم به قیمت جنسن کلا سرشون نمیره، پس بنابراین این مسئله اشکالی نداره. خب حالا اون چه که معتبر است میفرماین علم داشتن همه قافله است، یا همون فردی که انسان میخواد از اون جنس رو بخره. خب دیگه معلومه اون چی که معتبر است علم من یعامله خاصتن، علم همون کسی است که با اون میخواد مبادله کنه به تنهایی، نه اینکه میخواد با یک نفر خرید و فروش کنه. شرطش اینه که همه قافله عالم به قیمت باشن، نه همون تنها عالم به قیمت جنس باشه کافی. و کذا ینبغی ترک و شراء ما یتلقا ممن اشتراه من الرکب به شرائط. اون مورد اخیری است که ما اشاره کردیم، ما در روایت داریم که از انسان متلقی شما چیزی نخرید. همچنین سزاوار است مستحب است ترک خریدن اون چی که تلقی می شود ممن اشتراه، از کسی که خریده او را از رکب و قافله به شرایط، با اون شرایطی که ما ذکر کردیم، شرایط کراهت رو داشته رفته جنسی رو از اون رکب و قافله خریده، انسان مکروه از متلقی جنس بخره. و من ترتب یده علی یده و انتراما، همچنین مکروه از خریدن جنس از کسی که مترتب شده دست او بر دست متلقی، ولو این عرض کنم که واسطه ها بالا برن. فرض کنید شما یقین دارید که آقای زید مغازه‌دار سر محله شماست، ایشون میره از آقای عمر جنس میخره، عمر هم میره از متلقی جنس میخره. اینجا حتی از آقای زید جنس خریدن مکروهه، ولو به دو واسطه به اون شخص متلقی میرسه، به این تراما ولو واسطه ها زیاد باشه. بله لقول صادق علیه السلام خاطر روایت امام صادق، لا تلق ولا تشتر ما یتلقا ولا تأکل من، خود انسان تلقی رکب نکنه، به استقبال قافله نره برای جنس خریدن، و همچنین ولا تشتر ما یتلقا، اون چی که جنسی که متلقا هست اون جنس رو هم عرض کنن که نخر، ولا تأکل من، از اون جنس نخر. و ذهب جماعتون الى تحریم، بعضی ها قائل به حرمت شدن، لظاهر نهی فی هذه الاخبار، چون ظهور داره نهی در این اخبار در حرمت. و علی القولین یصح البیع، بنابر هر دو قول بیع درسته، یعنی چه قائل به تحریم بشیم چه قائل به کراهت بشیم بیع درسته. میتونید بگید چرا بیع درسته با اینکه در اینجا قائل به تحریم بشیم، یعنی بیع حرامه باز چرا درست باشه؟ اون ملاک اصولیش میدونین چیه؟ آها، به نظر شهید ثانی نهی در معاملات موجب فساد نمی شود، لذا ولو نهی داریم حرامه ولیکن معامله فاسد نخواهد. ولا خیار للبایع والمشتری الا مع الغبنه، می فرمان البته اگر متلقی از جنسی رو خرید خیاری برای بایع و مشتری نیست مگر با غبن، اگر مغبون شدن خیار فسخ دارن. خود در این صورت سیتخیر المغبون علی الفور فی الاقوال، به مجردی که اطلاع از غبن پیدا کرد مغبون مخیر است بنابر قول اقوا. ولا کراهت فی الشراء والبیع من بعد وصوله الى حدود البلد بحیث لا یصدق التلقی، اما میفرمایند بیع و شراء از اون قافله از اون رکب مکروه نیست بعد از رسیدنش به حد بلد، به مرز بلد، به جوری که تلقی صدق نکنه. فرض کنید کسی خانش در آخر شهره، حالا قافله میان از همونجا وارد شهر میشن. دیگه این آقا تلقی رکبان نمیکنه. در خانه شو باز میکنین، در خانه شو از قافله جلد میخره. دیگه این مکروه نیست چون صدق تلقی رکبان نمیکنه. و این کان جاهلا به سعره، ولو اون رکب و قافله جاهل به قیمت این جنس باشن. لل اصل، به خاطر اینکه اصل عدم کراهت میباشد، چون تلقی رکبان در اینجا صدق نمیکنه. بلا فی بیع نحو المعکول و العلف علیهم به این تلقا. همچنین میفرماین معکول و نمیدونم علف دابه ها و کاه و جو برای اسب ها و اون حیوانایی که در قافله وجود دارد، فروختن اینها به اون قافله اشکال نداره، ولو شخص متلقی باشه. چون اگر بگم تلقی رکبان در این موارد مکروه، کسی جلو به قافله نره، غذا به قافله نفروشه، جنسای دیگر به قافله نفروشه، جنسای مورد لزوم، خب اونا از گرسنگی تلف میشن. پس بنابراین ولا کراهته، کراهتی نیست در بیع مثل معکول مواد غذایی و علف به اون قافله به این تلقا، ولو شخصا متلقی باشه، چون اینا ضرورت است و باید این موارد به اونها فروخته بشه و داده بشه. نکته 21 سیعت انشاءالله. خب او که غبن میشه و خیار غبن دارن، ولی علایات تلقی رکبان برای مواد ضروری کراهتی ندارن. اون قیمت بیشتر و کلا گذاری که نسلی آفت. صلی اللہ علیه و محمد و آله.